رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تازه ترین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات کارهای داخلی ولایت بدخشان میگویند یک ساکن شهر خاروق را بازداشت کردند که به اجازه شیشه ماشینش را سیاه کرده و به امر ناظران را اطاعت ننموده است. حادثه روز 6 اکتبر در شهر خاروق رخ داد. منابع ریاست کارهای داخلی بدخشان از نفری بازداشت شده صاحب نظر امام نظروف، ساکن 25 ساله کوچه گگرین شهر خاروق نام بردند. مقامات ادعا دارند که هنگام تفتیش ماشین امام نظروف از داخل آن یک نارنجک و دو کارد یافتند. تا به حال نزدیکان صاحب نظر امام نظروف درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. این شب روز در شهر خاروق رید مخصوصی آشکار کردن ماشین‌های سیاه‌شیشه و بی‌رقم و همچنین نگهداری غیر قانونی سلاح جریان دارد. ریدها در مرکز بدخشان بدیان آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از بیدادگری‌های به قول او 4 جنایتکار در خاروق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله یک ماه فرصت داد. سازمان عفو بین المللی از احتمال سرکوب اعتراضگران در انگوشستان از طرف پلیس روسیه نگران شده است. هزاران نفر در منطقه انگوشستان قفقاز 3 روز باز در مورد معامله جنجال برانگیز مرزهای این جمهوری با چچنستان گردی همایی میکنند. سلمبک بشتایف یکی از ساکنان انگوشستان گفت:
این جدا کردن است. تقسیم غیر قانونی زمین های انگوشستان به نفع رمضان قادیروف رهبر چچنستان. من در این کار شهروندانی عادی چچنستان را عیبدار نمی کنم. من هر دو دولت را عیبدار می دانم. چچن ها و دولت خودمان را.
در همین حال داوود گرکایوف رئیس کمیته اجرایی کنگره ملی انگوشستان می گوید در میان 85 منطقه روسیه جمهوری ما پر جمعیت ترین است. به هر 1 کیلومتر مربع 142 آدم راست می آید. ما نمی توانیم که زمین خود را تقسیم کنیم و یا از دست دهیم. سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود میگوید تظاهرات صلح‌آمیز حق مردم است و از مقام‌های روسیه خواست است که در برابر اعتراض کننده ها از نیرو کار نگیرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران پلیس به محل تظاهرات فرستاده شدند. کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام یا قتل شهروند ایران زینب سیکانوان انتقاد کرده است. او به خاطر قتل شوهرش گناهکار شناخته شد. دفتر کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 5 اکتبر گفت سیکانوان اصرار می‌ورزید که برای اعتراف قتل همسرش در سال 2012 مجبور شده بود و پس از بازداشت از طرف پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته است. به گفته این اداره ادعای سیکانوان در مورد خشونت در جریان محاکمه‌اش به طور ضروری بررسی نشد. زینب سیکانوان زمانی که 17 ساله بود به این جرم عیبدار گردید. یک محقق سازمان عفو بین المللی در امور ایران در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی حکم دادگاه را در مورد سیکانوان ناعادلانه خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید که این شهروند ایران روز 2 اکتبر امسال قتل شد. شهباز شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان نواز شریف با اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری دستگیر شده است. مقامات پاکستان روز 5 اکتبر در یک بیانیه گفتند که وزیر عالی پیشین پنجاب را پس از بررسی چند ساعته بازداشت کردند. شهباز شریف که از سال 2013 تا 2018 به حیث وزیر عالی ایالت پنجاب ایفای وظیفه کرده است، به سوء استفاده از مقام در یک قرارداد دولتی متهم است. حزب لیگ مسلمان ها بازداشت شهباز شریف را محکوم کرد. نواز شریف سروزیر پیشین پاکستان سال گذشته به خاطر اتهام فساد اداری بر اساس حکم دادگاه از مقامش برکنار و سپس به زندان محکوم شد. در لاتوی روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های سیاسی عمده در این کشور تلاش کردند که جلوی پیروزی سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو با روسیه 270 کیلومتر مرز مشترک دارد. 25% اهالی لاتوی را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1991 بعد پاشخوری اتحاد شوروی سابق استقلال خود را اعلان کرد. دادگاه در شهر سئول پرزیدنت پیشین کره جنوبی لی میون بک را با جرم فسادکاری 15 سال از آزادی محروم کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز او همچنین 11 میلیون دلار جریمه شد. پیشتر دادستان برای پرزیدنت پیشین کره جنوبی 20 سال زندان را طلب کرده بود، ولی خود او در مرافعه حضور نداشت. لی میون بک 76 سال است. او از سال 2008 تا 2013 رهبری کره جنوبی بود. بهار امسال او به گرفتن پاره از جمله شرکت سامسونگ عیبدار شد. و منصرت کابالیه اوازخوان معروف اوپرا در 85 سالگی در بارسلونا درگذشت. در مورد نشریه لا وانگواردیا در اسپانیا خبر داد. کابالیه در بارسلونا زاده شده، سال 1954 کنسرواتوری نزدیک تئاتر لیسه را ختم کرده است. کابالیه در چندین تئاترهای اپرای اروپا کار کرده، در نیمه سالهای 60 معروفیت کسب کرد. گفته می شود مراسم ویدا و دفن او روز 8 اکتبر برگزار خواهد شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار گیریم.
www.azadi.org.
مسئولان حزب دموکراسی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمانزاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه‌داران آن از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهکار کرده میگن این حرفا حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقادی اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزب را به طوری باید و شاید براه ماند. ولی در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی زیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اکا از روی صحبت او رئیس حزب ولایت سوه افضل دوست و گفتی برا دعوت کردن اومدیم خونه رسام تن که در همون کنفرانس اسلام نکنی اسما بعد این کنفرانس وقتی اسما اسلام نکردیم همون کنفرانس نمی شود بعد این مخم و کنفرانس بکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب آید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان‌ناک کند، اما او نمی‌خواست.
و 27 اپریل چه خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکم فعالیت حزب دموکرات رو چون هم حزب فعال سیاسی ندید ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانعی پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبدلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا راست است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه وسلیم. خیلی من از اینا شم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروهی ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیتی حزب که من قناعت بخش نمیکرد چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
عین زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی‌حد کرخت است و باید فعالیت آن جان‌ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر اسمازاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این بار اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضف رئیس نوتعین ولایت بدخشان میگوید در ملاقات با او برخی پیشوهای غیررسمی محلی در خاروق وعده دادند که به معرکه سپردن سلاح و هم تامین ترتیبات جمعیتی سهمگذار میشوند. روز 5 اکتبر در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در مقام رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضف تصدیق کرد که در این واخوری طالب ایانبکوف، یادگار محمد اسلاموف و دیگر اشخاص تاثیرگذار در جامعه اشتراک داشتند. فیضوف که روز 1 اکتبر با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد، نگفت که ملاقات او با این نفران کی برگزار شد، ولی به گفته‌اش در صحبت آشکارا به او از جمله طالب ایانبکو و یادگار محمد اسلاموف وعده دادند که در مبارزه با نشئه‌مندی و جمع‌آوری غیرقانونی سلاح کمکی عملی می‌کنند.
صحبت کردیم و یکتر به این کار نشان دادند. البته همین کار می‌کنیم در مورد نشئه مندی و نشد جلابه کنید و خیلی قاطعانه و دادن که در این کار کسی که دست دارد مرحمت در مثال یارا کسی که دست دارد مرحمت سپارد ما چیزی که داره نگردن نسپاریم بسیم کل بینیم که او بسیار صحبت اشکارو بود و بسیار صحبت روبرو بود.
این ملاقات در حال برگزار شد که به اطلاع مقامات در فرصت بیش از 2 هفته اخیر از ساکنان خاروق بیش از 150 میل سلاح جمع آوری شده است. به گفته مقامات اکثر این سلاح در نتیجه کارهای فهماندهی در اختیار مقامات سپرده شد. یادگار فیضوف رئیس بدخشان میگوید تا زمانی که سلاح در دست گروه های جنایت پیشه است نمیتوان وضع را به اعتدال آورد. رئیس نوی بدخشان همچنین گفت تلاش میکند جوانان را در این ولایت از تاثیر گروه های جنایت پیشه بیرون آورد.
تا دمی که سلاح در دست گروه جنایتکار است هیچ وقت جامعه آسوده زندگی کردن نمیتواند. بنابراین هرگاه بر واسطه باشد که این سلاح از دست اونها گرفته شود مردم از زیر تاثیر گروه جنایتکار آورده شود بخصوصا جوانان و بعد زندگی آسایشتر انشاءالله
جناب فیضوف افزود تأمین ولایت قانون، گرفتن پیشی راه جنایتکاری، قانون ویران کنی و مبارزه بی امان با مواد مخدر و میزدگی در سرخط کاری او همچون رئیس بدخشان قرار دارد.
با همه بلش روانی، هم با جوانان، هم با مادران خواران، هم با پیرانسان، با کل مردم، با کل ساکنان، اینجا یکان کس بهتره شدن نمیتونه و خود همین گروه یکان کس بهتره شدن نمیتونه.
رئیس نوی بدخشان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا در دست طالب ایانبکوف و دیگر پیشوهای غیر رسمی سلاح هست کوتاه پاسخ داد که در دست اینها هم هست، در دست دیگر آدمان هم. او گفت مقامات اخبارا دارند که در دست کی چه مقدار سلاح هست. یادگار فیضوف میگوید تا مهلت مقرر کرده رئیس جمهور 15 اکتبر در بدخشان حیات آسوده برقرار می شود. به قول یادگار فیضوف در امر اجرای این کار با او تمام قشرهای جامعه در بدخشان همکاری میکنند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر از سوی اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت آید به مسئله کادرها همچون رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی گردید. او در این وظیفه شادیخان جمشید را عوض کرد که در پی انتخاب شدید امام علی رحمان از وضع ترتیبات در خاروق از مقام برکنار شد. در برابر شادیخان جمشید قسم زیادی مقامداران بدخشان نیز برکنار شدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها، بردی دلی من بلای میخوام که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حادثه‌ای که نزدیک 3 هفته پیش در دهه نوآباد ناحیه جامی رخ داد، امروز هم بسیاری ها را افسرده و غمگین می‌دارد. تلاش نجات گوساله‌ای که ناگهان به تشنابی حولی افتاد، جان 3 مرد دیگری ساکن دهه را گرفت. من آرزوی کریم این موضوع را ادامه می‌دهم. فاجعه روز 14 سپتامبر رخ داد. گوساله در یک حولی در دهه نوآباد جماعت افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی ناگهان به تشنابی ساخت قدیمی افتاد. صدای داد و فریادی زنی را شنیدند، مردان همسایه برای نجات گوساله شتافتند، ولی نه گوساله را نجات دادند و نه خود را. در نتیجه یک آموزگار، یک کشاورز و یک خواننده مکتب هلاک شدند. محمد سعید صمدوف که تازه از بیمارخانه برگشته است، دوباره به کار آموزگاریش برگشت، ولی دردی مرگ فرزند 28 سالش که بعدی سرش دو کودک دیگر یتیماند، او را هر ساعت و هر روز عذاب می‌دهد. محمد سعید صمدوف حادثه را به خاطر آورده گفت که فرزندش به کمک همسایه شتافت، ولی دیگر بر نگشت.
چقدر در آمد دنیا اونجا خواست که یک بروی سرو به خلاص کردن، برای پسر همسایه خلاص کردن، هم قپم قپم که بایم همه ایحش رفت، خب روز به پشت غلطی دم خیلی دمیان شیب بند بودم، بند میان خوشی دیگه مو آب خبتیم چکرم کچکرم که دست بگیرم که دیگه نتونیم غلطی.
محمد سعید صمدوف میگوید که تنها در بیمارخانه فهمید که پسرش را از دست داده است. سفرگل سمد و مادر 60 ساله هم ماتم دارد. در تلاش نجات جان گوساله دو پسری او جان دادند.
همین سبب شما یک گوساله برایم یک گوساله در آمدن گوساله نبوده یا عجل بوده برای بچه آره.
این مادر میگوید که نخست سهراب 24 ساله خواست گوساله را نجات دهد، ولی از تشناب نبرآمد. بعدی او محمد جان 17 ساله خواست که برادرش را نجات دهد، ولی او نیز در داخل تشناب ماند. حسین اسماعیلوف پدر سهراب و محمد جان میگوید ناتوانی او در نجات جان دو فرزندش پیوسته عذابش میدهد و این صحنه وحشتناک مرگ پسرانش را همیشه در پیش چشمش است.
یک گاو من زندگی بود، همون گاو گسال در همجی ما انداخته بوده، همون گسال میده که جاش گسال در همجی نمی آنجا نکیم همون چشن شیخ های همین در همجی غلط داد. ما همون را بگیریم افته بچه همسور با ایتاری دیور و اکر نصیب عجل ای بچه که دیم بچه که خمه هرش در پیش خدم.
این خانواده میگویند بعد این فاجعه دست و دلشان از زندگی سرد شد. گاو مادر گوساله ای به گفتشان به خاصیت را برده فروختند. این پدر و مادر با گذشت چند روز عکس های فرزندانش را میگیرند و گریه میکنند، ولی پزشکان میگویند که اگر آنها را سر وقت به بیمارستان می آوردند احتمال زنده بودنشان بوده است. پزشکان سبب مرگ سه جوان را در گازی پاروی و اخلاط تشناب میدانند که گازی بغی کننده خارج میکرده است. حبیب الله قادیروف یک مسئول بیمارستان مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر این شهروندان را سری وقت به بیمارستان می آوردند زنده می موندند. از چهار نفری که در تشناب افتیدند تنها محمد سعید صمدوف نجات یافت. او می گوید همان لحظه ها یاد دارد که مردم او را به بندی در میانش بوده به بیرون برآوردند. ساکنان محلی میگویند که حادثه مرگ در تشناب بر اثر زهرالودچوی از گاز پارو کم نظیر است. ماه مرد سال جاری در ناحیه نمنگان ازبکستان هم مرد هنگام تلاش از داخل تشناب بیرون کشیدن تلفن نوی آیفون درگذشت. طبیبان گفتند که این مرد از گاز نفسگیری تشناب جان داد. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشناب حفظ شده است، ولی دانشمندان میگویند که در نتیجه سالهای زیاد در چقوری دارای یک شکافه جمع شدن اخلاط گاز نفسگیری میتواند حاصل شود که در نتیجه نفسکشی انسان باعث مرگ می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر خوجند یک مسئول شرکت بلیت فروشی را با جرم فریب مشتریان و از خود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سامانی معادل 1,000 دلاری آمریکایی جریمه بست. بختیار غنیف خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ اینچنین 2 سال از حق کار در این وظیفه محروم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. ماموران دادستانی بختیار غنیف را ماه سپتامبر امسال در پی شکایتی 2 نفر بازداشت کردند. مشتری ها شکایت کردند که غنیف با آنها بلیت هواپیمای خطسیر مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه با 3200 و 3480 سامانی فروخته است. تفتیش اولیه پرونده را دادستانی انجام داده، خزینه‌دار آریان تریدینگ به شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش در آزادی قرار داشت. غفران غنیف رهبر شرکت آریان تریدینگ پدر بختیار غنیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها قرار دادگاه را قبول دارند. او افزود هم صحبتی ما گفت پسرش از کسب بلیت فروشی هواپیما دل سرد شده است و در آینده پی کسب و کار دیگری خواهد شد.
کار نو
بلیت گران هواپیما ها یکی از مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجرانی کاری به حساب می رود، چون که هر سال در بهار تابستان اوج سفر و بازگشت مهاجران قیمت بلیت هواپیما ها به روسیه بسیار گران می شود. مشتریان در حال علیه خزینه‌دار شرکت آریان تریدینگ در خوجند بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیت هواپیما شکایت کردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیماها به سمت مسکو به طور بی‌سابقه بالا رفت. بنا به ارزیابی بانک ملی ماه ایول همین سال نرخ بلیت هواپیماها یک بار 47% و قیمت چیپته دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیت خوجند مسکو تا 4,500 سامانی معادل تخمیناً $480 بالا رفت. شرکت های تاجیکستان چون همیشه علت گرانی بلیت ها را به گرانی قیمتی سوزشواری ربط می دهند، اما مسافران را بر اضافه گرانی قیمت بلیت با توقف در فرودگاه دویوم به نقطه اصلی پرواز کردن هواپیمای شرکت های داخلی مجبور کرده است که راه دیگری سفر به خارج کشور را پیدا کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دو برگزاری محاربه مجارو برانگیز حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در لاس وگاس امریکا روزهای به شمار میموند، ولی هزارها کیلومتر دورتر از مکان محاربه در تاجیکستان صدها هواخواه این رقابت دست و پنجه نرم کردند. در برابر هیجان و انتظاری مخلصان یادی، اداره های بوکمیکری تاجیکستان هم با رقابت دو ورزشگر محاربه های بدون قاعده آماده میشوند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. طور معلوم میشود در تاجیکستان طرفداران بازی به دو گروه تقسیم شدند، گروهی از نورماگامدوف و گروهی دیگر از مکگرگور هواخواهی میکنند. برخی به طرفداری از جنگاوری مقبولش شرط گذاری هم کرده است. رقابتی حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور در مسابقه UFC با وقت لاس وگاس شامگاه روز 6 اکتبر و با وقت دوشنبه صبح 7 اکتبر برگزار می شود. هواداران تاجیک نیت دارند روز یکشنبه این بازی را توسط پخش همزمان اینترنتی تماشا کنند. مسئولان مرکزهای بوکمیکری در دوشنبه میگویند توجه به این بازی خیلی زیاد است و آنهایی که شرط گذاری میکنند از 10 سومونی تا 30,000 سومونی خود را علاقه به پیروزی این یا آن ورزشگر گذاشتند. امیدی هر یک نفر این است که در پی پیروزی نامزد مورد نظرش فایده خوبی به دست میآورد. پرسش های پیشکی این مرکز ها نشان میدهد که مخلصان تاجیک به پیروزی حبیب نورماگامدوف بیشتر باور دارند. این مرکز ها به غلبه کونور مکگرگور با کیفیتنت 2124 شرط بندی کردند، در حالی که پیروزی نورماگامدوف با کیفیتنت 1151 برابر است. عادتا از سوی اداره های بوکمیکری کیفیتنت نفری که آنها غلبه اش را پیشگویی میکنند پایین تر مونده میشود. یونس جان رسولوف، کارمند یکی از مرکز های بوکمیکری، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این محاربه افراد زیادی را پشت در این مرکز های بوکمیکری آورده است.
نه هستی خیلی که این مردم به حیرت آوردگی خیلی بعد یکم بار ایدم مقصد هست بودم بوی پیش ای فیودر املیانکو بود و یو بودم خیلی بعد به فکرم چی نکده بودم ده اینترست نه غلبه بود اون بود.
ظاهرا اکثر جوانان تاجیک هم صبح 7 اکتبر غلبه حبیب نورماگامدوف را انتظارند. این ورزشگر نسبت به کونور در تاجیکستان هواداری بیشتر دارد. گروهی به خاطر مسلمان بودنش و برخی دیگر به خاطر اظهار نظرهای او در مسائل مختلفی اجتماعی و سیاسی از حبیب جانبداری میکنند. جمال الدین طاهیرف یکی از صدها جوان است که حبیب نورماگامدوف را مخلصی میکند. او محاربه حبیب و کونور را رویداد کم نظیر میداند و خودش هم بی‌صبرانه صبح 7 اکتبر را انتظار است.
اگر که حبیب که مغلوب باید خیلی نمیدونم، من طرفدار حبیب هستم تا آخر، میخوام که طرفدار حبیب باشم.
اما به فرق از جمال الدین، یونس دولتوف یکی دیگر از مخلصان حبیب نورماگامدوف به خاطر آن از او جانبداری میکند که در هیچ یک از 26 محاربهش مغلوب نشده است. یونس میگوید هنوز از زمانی که سنه برگزاری محاربه این دو ورزشگر معلوم شد، هر روز میان او و دوستانش بحث ها سر میزند و هر نفر با طرفداری از ورزشگری دوست داشتش دلیل ها پیش میآورد.
وای ورزشگری کوهستانی میباشد، یعنی که همیشه در کوه ها، همیشه در جای های طبیعتی مشق تمرین کرده است و مکگرگور باشد. این شرایط هایی که حبیب داشت، این شرایط ها را ندارد و نمیتواند که بر مقابل حبیب ایستد.
قوه آزمایی نورماگامدوف و مکگرگور صبح 7 اکتبر به طور زنده در تالار های سینمای دوشنبه نمایش داده می شود و پیش بینی می شود که مردم زیادی برای تماشای آن می روند. یکی از مکان های اصلی نمایش این جنگ هم در دوشنبه سپورت برای استقلال است. تالار این مکان علاقه با عکس آویزه های این دو ورزشگر آرایفته است. مسئولین می گویند تمامی کرسی های تالار از سوی هواداران کیرو شده است. نگین صدیقوه، یک نماینده سپورت بر، روز 5 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محاربه حبیب نورماگامدوف و کونور مکگرگور مستقیما توسط شبکه های تلویزیونی که آن را پخش می کند نمایش داده می شود. این شب و روز در خیابان های دوشنبه هم آویزه های زیادی را با عکس های این ورزشگر مشاهده کردن آسان است. تحلیلگران نبرد این دو ورزشگر را تاریخی می دانند و می گویند شانس غلبه 50-50 است. ولی در میان آنهایی که این رقابت تاریخی را انتظارند، آنهایی هم هستند که به محاربه های بدون قاعده نظر انتقادی دارند. چون این موقع را بیشتر آنهایی بیان می کنند که این بازی ها را خشونت آمیز می نامند و می گویند که این بازی ها در بازی های رسمی ورزشی از نظر بی‌رحمی بیشتر فرق می کند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی بپذیرید. دوستی بسیار گرامی، سرانگزم با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما. امیدواریم این هفته برای درس و کارهای شما خوب و برابر بود و استراحتی خوش خواهید داشت.
بله بله، سلام عزیزانی آینده ساز. این هفته واقعا هفته عالی بود، مخصوصا در آخرین روز هفته تمام تاجیکستان را خبری به فینال راه یافتن فوتبال بازان نوروز خوشحال کرد. تشکر از نام مخلصان فوتبال به این نورسان شجاعی تاجیک.
در واقع حالا همه در فیسبوک و محفل های دیگر در این باره میگویند و خوشحالی میکنند. ما هم در ادامه برنامه یک صحبت داریم با شوره جوان ورزش شناخترش فوتبال. شوره را حالا معرفی نمیکنیم، بهتر خواهید فهمید.
بله، در ضمن آینده ساز همه آموزگاران را به روز ایدشان تبریک میگوید. واقعا کار پرمسئولیت و مشکل را آموزگاران ما برداشت دارند.
بله.
و با وجود همه کمبودی ها تشکر به آنها که برای تربیه نسل نوروز تلاش و زحمت میکشند.
مبارک باشد. و حالا باید نمگوی مطلب های امروز را برایتون معرفی کنیم. امروز در آینده ساز.
بلند گپ نزند، بعدی شام بیرون نرود و گپ گردانی نکند. سه تابوی اصلی برای دخترانی توجیک.
مادری گمانبر در سوزنزنی کودک تهدید کردند که به تنم 10 سوزن میخلانند.
نورسان توجیکستان در فینال قهرمانی آسیا و تنقید فوتبال باز دختران برای مغلوبیت با حساب کلان.
ایدی آموزگاران و بهای والدان به کاری آنها. آینده ساز امروز از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون شادمانی یتیم خواهیم شنید. بفرما شادمان.
یک مرد 31 ساله شهر دوشنبه برای گرفتار کردن دیگران با ویروس ویچ سپید بازداشت شده است. این مرد آید بیماری سپید بودنش از جانب مقامات تندرستی آگاهی نامه گرفته بود، اما او ماه اوگوست سال روان دیده و دانسته به زن 30 ساله ساکن شهر دوشنبه علاقه جنسی نموده نام برده را به بیماری ویچ سپید گرفتار نموده است. در وزارت امور داخلی میگویند علیه این مرد پرونده جنایتی آغاز شده است. قانونگذاری تاجیکستان برای گرفتار کردن شخص دیگر با ویروس ویچ سپید از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. ضمن ماه اوگوست سال روان دادگاه ناحیه شهر توس یک زن را برای گرفتار کردن چند مرد با ویروس سپید به 1 سال زندان محکوم کرده بود. به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر با ویچ ویروس نارسایی مسئولیت بدن آلوده می شوند. در تاجیکستان مرد بازداشت گردید که 2 سال پیش در روسیه زنی رو تجاوز کرده بود، خبر می دهند رسانه های محلی روسیه. حادثه سال 2016 در شهر اورسک ولایت اوریانبورگ رخ داده است. شهروند تاجیکستان در حالت مستی یک ساکن شهر رو تجاوز کرده با این جنایت یک جوان پسر نابالغ را جلب کرده است. نوروز بعد حادثه دستگیر و با 1 سال و 10 ماه روانه مؤسسه های اصلاحی شده است. مرد تاجیک از تفتیشات پنهان شده است. در نتیجه گفتگوی بین المللی مقامات تاجیک و روسیه معین کردند که جنایتکار در تاجیکستان قرار دارد. دادستان کلی روسیه به مقامات دخلدار تاجیکستان موادهای ویژه ارسال کرده است که در نتیجه مرد بازداشت و با 5 سال و 3 ماه زندان در مؤسسه های اصلاحی نظامش سخت محکوم کرده شد. 3 نفر ورزشگران نورسی تاجیک در المپیاد 3 نورسان که در شهر بوئنس آیرس آرژانتینا برگزار می‌گردد شرکت می‌نمایند. مراسم کشوده شوی بازی‌های 3 المپیای نورسان 6 اکتبر در نظر است. با برنامه بازی‌ها 32 نمود ورزش از سواری، بدمینتون، بسکتبال، 3×3 بوکس، وزن‌برداری، ورزش سبک، ولی‌سپیدرانی، والیبال ساحلی، گیمناستیکا، گلف، گوشتین، جودو، قایقرانی در بایدرکا و دیگران شامل شدند. در المپیاد تقریبا 4000 نفر ورزشگری از 15 تا 18 ساله از 206 دولت جهان برای 241 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. مسابقه جودو از 7 تا 10 اکتبر دایر میگردد.
تشکر از شادمان برای خبرها. پس از یک پر آهن صحبت را در رابطه با موضوعهای اصلی برنامه ادامه می دهیم.
محبت چیست ندانم، خدای مهربانم. محبت چیست ندانم، خدای مهربانم. من از عشق رهایم، زیاری بی وفایم. من از عشق رهایم، زیاری بی وفایم. دختر گلر سی زمانه ای، زم خوابت سوی من بگانه ای. دختر گلر سی زمانه ای، زم خوابت سوی من بگانه ای. از خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. ای خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. دختر گل عروسی زمانه‌ای، من که عمرم را به عشق دادم، بیاد عشق تو من آبادم. تو سال دلی من اشنیدی، ای دلو تو بیرست مردادم. ای دلو تو بیرست مردادم. دختر گل عروسی زمانه ای، زم خوابت سوی من بگانه ای. دختر گل عروسی زمانه ای، زم خوابت سوی من بگانه ای. خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. ای خدا به عشق من رسی رسی، تو برای من هنوز مقدسی. دختر گل عروسی زمانه ای.
ویژه‌گفتاری آینده ساز است روی موج آزادی. دوست عزیز و فکرم اگر در قسمت اولی برنامه درباره غالبیت فوتبال بازان تا 16 ساله تاجیک و بردی آنها صحبت نکنیم، مخلصان فوتبال و عموما جوانان ما را نمی‌بخشند. برای اکثریت دیگر این خبر نیست که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در دوره نیمه نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2018 میان بازیگران زیر 16 ساله در مالایزیا بر تیم کره جنوبی از روی سلسله پنالتی با حساب 7-6 پیروز شد و به فینال برآمد. اکثر مخلصان فوتبال این برد را تاریخی می‌دانند و از فوتبال بازان نورس انتظارات زیاد دارند. اما تو این بازی‌ها پیشگویی‌ها و انتظارات از نورسان فوتبال باز چگونه بود و سیر بردی آنها در چی است؟ حالا در یک صحبت از شورای ورزشی آینده ساز امیرالدین علیموف به این سوال‌ها پاسخ می‌گیریم.
تشکر زرنگیز، خیلی بدوهیما معرفی کردی مرا. امیدوارم توانم به سوال‌هایتان پاسخ دقیق و درست بدهم.
ما هم همین امید رو داریم. خوب امیرالدین، اصلا انتظاری‌ها از این بازی بچه‌ها چگونه بود؟
البته با نظر داشتی اون که نورسان تاجیک بازی های انتخابی جام آسیا را که بر وقت‌تر برگزار شده بودند با نتیجه خیلی خوب و انجام رسانده بودند، واقعا انتظارات زیاد بود از این بچه های نورس. اما با اون که بازی های اساسی یا نهایی این جام آسیا شروع شد، بچه های تاجیک در بازی نخستینشون از میزبانان این مسابقات تیم منتخب نورسان تا 16 ساله مالزی با حساب بزرگ 6-2 شکست خوردند و این تا یک اندازه مخلصان فوتبال را ناامید کرده بود. ولی در بازی دویمشون، ببین زرنگیز، جالبیت این است که با ژاپن بازی کردند. ژاپنی که اکنون در فینال با هم وامیخورند با حساب 1-1 مساوی انجام دادند و به همین طور در بازی سومشان غلبه کردند و با جای دویم از گروهشان بعد دور یک چهار نهایی راحت گرفتند. و همین گونه بازی دویم هم با کره جنوبی خیلی جالب دقت بود و اینکه نورسان تاجیک توانستند در دقیقه های اول بازی گل بزنند به دروازه کره جنوبی.
درست، تشکر امیدین. ولی بازی بچه ها چگونه بود؟ آمادگیشون خوب بود به نظرت؟
بله، آمادگی داشتند. واقعا جالب دقت زرنگیز این بود که بچه های ما خیلی با یک تکتیکا و تکنیکای عالی بازی میکنند، مخصوص نفرانی که در خط نیم حمایه و خط حمله بازی میکنند. میتوانند که با کانتر حمله ها حریفان خود را غافلگیر کنند. تاجیکستان در این جام آسیا دسته منتخب نورسان تا 16 سالش مخصوص از حساب عکس حمله ها توانست موفق شود و من فکر میکنم این یک تاکتیکی است که واقعا شخصا من در بین فوتبال بازان تاجیک هیچگاه ندیده بودم. این درجه بازی خوب نداشتند و بچه های نورسی توجیک از لحاظ فیزیکی خیلی خوب بودند.
تشکر. امریدی شانسی بچه ها در بازی نهایی چگونه است به نظرت؟
بعد مرحله نیمه نهایی وقتی اگر ما نظر میکنیم واقعا هر دو دسته هم شانس برابر دارند، 50-50 است. من فکر میکنم تنها از آن وابستگی دارد که بختی کی بلندی میکند و غالب میآید در این بازی، چون از ژاپن دیده به نظر من حریفی سختتر این کره جنوبی بود که بچه های تاجیک توانستند آنها را مغلوب کنند.
تشکر، خدا کند که این پیشگویی های خودت هم درست براید و تشکر برای صحبت و تحلیل خوب امریدین. دوست عزیز، شما با این بها و تحلیل امریدین چی میگوید؟ میتوانید اندیشه های خود رو توسط سامانه آزادی بنویسید یا به ایمیل های ما که در همین سامانه نوشته شده اند فرستید. در ضمن برد فوتبال بازان نورسی تاجیک در بازی های قهرمانی آسیا سر و صدا و تنقید ها رو اطراف بخت فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک تا جای کم کرد.
مغلوبیت با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقید ها قرار داد. واقعا دوستداران فوتبال که رفت بازی ها را نظاره می کردند از آن تأسف می خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته های مهمان مبارزه برابر نشان بدهند. تیم منتخب دختران زیر سن 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال در بازی های انتخابی برای راه یافتن به مسابقه قهرمانی آسیا آید به فوتبال با حساب کلان شکست خوردند. گزارش همکار ما افسانه کبیر شو رو در این باره میشنویم.
فوتبال باز دختران تاجیکی حالا بعد چند روز تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند. میگویند بعد این بازی اشتباهی خود را درک کردند و روح افتاده نیستند. نبود تجربه زیاد، دروازه‌بانی قوی و آماده نبودن از نگاه روانی را دختران از عوامل های مغلوبیت خود در سابقه بین المللی میدانند. مدینه دولت وای 14 ساله که در تیم منتخب در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند میگوید این سبقت برایش درس خوبی برای درک اشتباه های خود و تیمش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل زد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان نباورانه بود.
خیلی مشت расслабленными. Мандраж тоже действует иногда.
مدینه بعد این بازی به خلاصه آمد است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تاکتیکی، تکنیکی و روانی روش دهند و بیشتر تمرین کنند. زیبا گسیم و یاردمچی سرمربی تیم منتخب دختران تا 16 ساله هم بر این باور است که کمبود اصلی در بازی آنها نبود دروازه‌بان قوی بود. بعد این بازی ها و شکست کلان مربی با جستجوی دروازه‌بان و فوتبال باز دختران ماهر برآمده است. به گفته او دختران فوتبال باز با استعداد کم نیستند، اما اکثرا خانواده ها به ویژه برادران و پدران مانع به میدان فوتبال وارد شدن آنها می شوند. او گفت
نبودی تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عوامل های مغلوبیت دختران ما در سابقه بین المللی بود.
تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 30 نفر دختران را از ناحیه های مختلف کشور شروع از فرخار تا خوجند و نارق جلب کرده است. زیبا گسیموا میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایط بهتر فراهم آورد. او افزود
تمرین های اساسی رو باید پیوسته براه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشورهای همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
مغلوبیت دختران فوتبال بازی تاجیک و ناراحتی مخلصان از بازی آنها در سابقه بین المللی در حالی است که مربیان میگویند جلب دختران در تاجیکستان به فوتبال کار آسان نیست و برای ساختن یک تیم قوی دخترانه وقت لازم است. قصه به میدان فوتبال آمدن اکثر دختران در جامعه سنتی به هم مانند است. اکثر آنها برای وارد شدن به میدان فوتبال مجبور شدند مبارزه برند و نزدیکان و والدین را مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. حالا به گفته ای مربیان مشکل این است که بعد تلاش های زیاد و از خود کردن ملکه های بازی و آیله دار شدن دیگر دختران با فوتبال خداحافظی می کنند
ولی با این همه مسئولین سوها از اون خوشحالی میکند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران تا جای شهرت کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر میشود. دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال فعال باشد و برای انجام بازی های دوستانه با کشورهای همسایه امکانیت فراهم آورده شود.
تشکر از افسانه و برای دختران فوتبال باز ما موفقیت و گل های بشمار آرزو میکنیم.
ضمناً ما امروز در برنامه یک مهمان داریم، یک مادری جوان و فعال، نفری که یک مدت با آینده ساز و آزادی هم همکاری داشت. گزارش هایش را میشنیدیم.
ما این دوران امروز در مهمانی آینده ساز قرار دارد و ما هم میخواستیم در رابطه با جشن معلمان و کاری آنها نظری مهین را بشنویم. پسر مهین امسال در صنف 2 میخواند و او حقی بیان اندیشه اش را در این باره به حیث یک مادر البته دارد. اصلا مهین میدونی که آخری هر هفته ماه اکتبر روزی آموزگاران است و معمولا در این روز برخی با سخن و برخی با تحفه ها و تبریک معلمان خود یا فرزندانشان می روند. به نظر خودت در این جشن بهترین تحفه برای آموزگار چی است؟
سلام زرنگیز جان و سلام شنونده های برنامه آینده ساز رادیوی آزادی. زمانی که ما طالب علم بودیم همیشه برای استادان خودمون یا پول جمع میکردیم، یکون تحفه میخریدیم یا هرچی که میخواستیم اون رو برای استادانمون برای تحفه میبردیم. سالهای آخر البته مثلا فرزند من در مکتبی که تحصیل میکند اصلا اونها تحفه گرفتن رو قبول ندارند. یعنی پیش از هر ایده هر جشن مدیریت مکتب با ما پیامک میفرستد که باز برای استادان تحفه نآورید، چون که قبول کردن نمیشود و فرزند شما هم به مکتب راه داده نمیشود. و فکر میکنم این خیلی اقدام خیلی خوب است، چون که این پیش روح فساد رو قبل از همه میگیرد و دوم این که قدر استاد رو هم پست نمیکند.
بله این مکتبی عادی بفکرم نیست.
بله این مکتبی عادی نیست، مکتبی خصوصی هست، قانون و قاعده های خیلی سخت دارد. به نظر من بهترین تحفه برای استادان در روز عید معلمان مثلا یک کتاب، یک قلمدان یا نمیدونم یک قلم دادن اینها به استاد هیچ بدی ندارد.
ولی عشان که به تحفه نرفت به فکرم.
البته من یک گل خریدم و یک کورت تبریک کورتی خریدم و روی اون هم عرشان نوشته است که معلمه جان عیدتون مبارک بود. و باور کنید یک هفته هست که عرشان همون کورت رو در سومکاش میبرد میورد و تو هنوز با استادش ندوده است. هر باره که میواد میپرسم چرا اقلا کورتت رو ندودی، میگه که آخر امروز نیست ایدی معلمون، امروز کسی چیزی نآورد، کسی چیزی نگفت در باره ایدی معلمون.
تشکر مهین. و تا یک سال اخیر به هر حال انتقادی آموزگاران و مکتب برای جمع‌آوری پول از خواننده ها خیلی زیاد بود و مقامات هم دستور دادند که از خواننده ها دیگر اصلا پول حتی برای تعمیر مکتب یا تحفه جمع‌آوری نشود. با مشاهده شما مهین، بعد این وضع در مکتب ها یکون تغییرات احساس می شود؟
من این چند روز اخیر از افراد خیلی زیاد شنیدم که شکایت میکنند که استاد فرزندم گفته است که 20 تومانی برای عید معلمان بیارید. و این فکر میکنم با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند و نیاز دارند، ولی بردن مبلغ و دادن مبلغ به دست کودک، این هم فساد، یکمش که فساد رو در جامعه ریشه‌کن نمیکند، دوم این که در ذهن و مغز کودک همین رشوه دادن رو پرورش میده و سیوم این که قدر استاد رو هیچگاه بولو نمی بردارد.
تشکر من جون. اصلا بهای شما به کاری آموزگاران امروز چی است؟
البته با این که استادان خیلی معاش کم میگیرند، میدونم که اونها خیلی نیازمند به پول هستند، ولی خیلی هم اونها تلاش میکنند که فرزندان ما رو تربیت کنند، برای اونها دانش بدهند، تعلیم بدهند، اونها رو برای خوب هدایت کنند. به نظر من آموزگاری این یک استعداد است و نه هر کس استاد بوده میتواند. و در شرایط فعلی که تربیت کودکان خیلی دشوار شده است، جنگ و جنجال بین کودکان زیاد است، استادان کوشش میکنند که کارشان را از صدق دل انجام دهند. من از تمام استادان، از اون استادانی که به ما درس دادند و از اون استادانی که امروز برای فرزندان ما جان فدایی میکنند، با آنها دانش میآموزند، تشکر میکنند و آنها را با عید کسبیشان تبریک میکنند. بگذار روز فرا رسد که استادان به پول نیاز نداشته باشند و تربیت فرزند و دانش آموختن به فرزند برای آنها از همه بالا باشد.
بهترین آرزو برای آموزگاران. تشکر مهین برای صحبت بسیار جالب. دوست عزیز، مهین دوران بود، یک مادر جوان و فعال در مهمانی آینده‌ساز که در باره آموزگاران و عید آنها صحبت میکرد. ویژه گفتاری آینده‌ساز رو با یک پاره آهنگ ادامه میدهیم.
تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری. تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، تا بکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
آینده ساز از روی موج آزادی دادگاه ناحیه رودکی بررسی پرونده سوزان خلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک را آغاز کرد. نخستین روز معرفی دادگاه از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در پرونده شروع شد.
محیا یعقوب و مادر مدثر کریم افتیفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزن یافتند، روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما در اصل این کار را نکرده است.
در این مرافعه چی شد و چی گذشت؟ در یک مطلب از همکارم سربنوزی روح الله میشنویم.
محیا یعقوب و مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرهش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ میگفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی خبر از آن که مادرش مست با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ میگوید، نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی محیا یعقوب و زیر رئاسیت دادرس افتخار اسراری و عیبدار کننده دولتی شاهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگاران هم آزاد بود، اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق محیا یعقوب و در دادگاه ادوکات خدایور یورماتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهرهش مشاهده میشد، محیا کوشش میکرد به همه سوالها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسه به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلان کردند که محیا یعقوبوا اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. محیا یعقوبوا در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتیشون خواستند راضی شد و همین طور زیر
بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیدورکننده دولتی در روز اول مرافعت تقاضا میکردند که مهیا یعقوبوف هر چی بیشتر و با جزئیات درباره تربیت کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم مودهد. این مادر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت با عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدونم اخو من این کارا کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم دا باوری دارم که نکدگیم این کار دا چخل جوابگاری دا میکشونه که من نکدگیم که چی دلیل دارم من مثلا.
حالا پرونده این مادر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدان رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی بررسی می شود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مرافعه بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی مهیا یعقوب و خوب است. شهرخ رجب زاده عیدورکننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را به بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این راه از شوهرش قصد گیرد. حادثه اول ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوب و 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. این دعوایی که این مادر رد میکند. بختیار محمد قلوف شوهر مهیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از سوی همسرش شبهه دارد.
زن یک تا میزنه، دو تا میزنه، سه تا میزنه، ده تا میزنه.
در نخستین مرافعه دادگاهی مهیا را خسر و خوشدامنش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی میکنند. هنوز سخنی شاهدان پرسیده نشده، مرافعه فردا هم ادامه میکند. اولی ماه ایول سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند.
تشکر از سروینوز. دوستی آینده ساز را از حکم سود سرنوشت این مادر و طفل او حتما در برنامه‌های آینده آگاه خواهیم کرد. اما حالا می‌رویم به کوچه‌های دوشنبه و از ساکنان می‌پرسیم که سه تبوی اصلی برای دختران در تاجیکستان چی است؟ کدام اجازه ها را دارند و کدام رو نی
دیگران رو نمیدونم. برای من سه چیزی که تابو است، مثلا یکمش قانون قاعده خونه ما، مثلا به خونه در اومدن بعد نماز شو ممکن است پیش از نماز شو باید در خونه باشیم. دوم اون است که مثلا لباسی بسیار هم شده پوشیدن ممکن است. و سیوم مثلا اون چیزی که با ما تابو است، مثلا با کدام شخص که مثلا ما خواهیم آزادانه گشت بزرگ نیم این چیزا ممکن نیست. مثلا
در اولای ما برای دختری تاجیک یا که عموماً برای خودی من بعد از نماز شام و بیرون برآمدن ممکن نیست. مثلا بعضی وقتایی می شود که لازم باشد اگر حتما همراهی مادرم. بعد دیوم چیزی که ممکن است هر یک دختری تاجیک باید دارای هنر باشد. و سیوم چیزی که با ما اجازه داده نشده است که بست های شده و بعد نمودن.
و دختر تاجیک اصلا اگر خیال گیریم سال بسیارتر سیگار کشی که به سلامتی انسان زلال دارد، یا که سال به عرق نوشی، یا که مثال از ساعتای 8-9 بگاه گشتن در سرهای و در بیرون.
و دختر تاجیک خوش نیست که گپ شوهر رو گردوند یا بلند از شوهر سخن گوید و گپ چطمانش رو رد کند. و باید با این دو نفر شوهر و خوشتومان یا اهل خانواده شوهرش باید حرمت زیاد داشته باشد.
و دختران تاجی ممکن است لباسهای مردانه پوشیدن، با آوازی بلند گپ زدن در جایهای جمعیتی و حاضر که چخل که میبینید بسیارتر شده دختران تاجی کلیان میکشند. همین چیزا ممکن است.
زبان درست، خلق نمیشدگی، آدابی نمیشدگی و تازگی دوست نمیداشتگی دختر تازه.
نظرها رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظر خود رو هم در این باره با ما توسط سامونه آزادی نقطه آرپ فرستید. فرصت آینده‌ساز اینجا با پایان میرسد و امیدواریم از مطلب و صحبت های امروز برنامه خوشتان آمد.
تعطیل های خوش داشته باشید و برنامه های آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تازه ترین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات کارهای داخلی ولایت بدخشان میگویند یک ساکن شهر خاروق را بازداشت کردند که به اجازه شیشه ماشینش را سیاه کرده و به امر ناظران را اطاعت ننموده است. حادثه روز 6 اکتبر در شهر خاروق رخ داد. منابع ریاست کارهای داخلی بدخشان از نفری بازداشت شده صاحب نظر امام نظروف، ساکن 25 ساله کوچه گگرین شهر خاروق نام بردند. مقامات ادعا دارند که هنگام تفتیش ماشین امام نظروف از داخل آن یک نارنجک و دو کارد یافتند. تا به حال نزدیکان صاحب نظر امام نظروف درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. این شب روز در شهر خاروق رید مخصوصی آشکار کردن ماشین‌های سیاه شیشه و بی‌رقم و همچنین نگهداری غیر قانونی سلاح جریان دارد. رید ها در مرکز بدخشان بدیان آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از بیدادگری های به قول او 4 جنایتکار در خاروق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله یک ماه فرصت داد. سازمان عفو بین المللی از احتمال سرکوب اعتراضگران در انگوشستان از طرف پلیس روسیه نگران شده است. هزاران نفر در منطقه انگوشستان قفقاز 3 روز باز در مورد معامله جنجال برانگیز مرزهای این جمهوری با چچنستان گردی همایی میکنند. سلمبک بشتایف یکی از ساکنان انگوشستان گفت:
این جدا کردن است. تقسیم غیر قانونی زمین های انگوشستان به نفع رمضان قادیروف رهبر چچنستان. من در این کار شهروندانی عادی چچنستان را عیبدار نمی کنم. من هر دو دولت را عیبدار می دانم. چچن ها و دولت خودمان را.
در همین حال داوود گرکایوف رئیس کمیته اجرایی کنگره ملی انگوشستان می گوید در میان 85 منطقه روسیه جمهوری ما پر جمعیت ترین است. به هر 1 کیلومتر مربع 142 آدم راست می آید. ما نمی توانیم که زمین خود را تقسیم کنیم و یا از دست دهیم.
ما نمی не тратить свои земли.
سازمان عفو بین المللی در اعلامیه خود میگوید تظاهرات صلح‌آمیز حق مردم است و از مقام‌های روسیه خواست است که در برابر اعتراض کننده‌ها از نیرو کار نگیرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران پلیس به محل تظاهرات فرستاده شدند. کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام یا قتل شهروند ایران زینب سیکانوان انتقاد کرده است. او به خاطر قتل شوهرش گناهکار شناخته شد. دفتر کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 5 اکتبر گفت سیکانوان اصرار می‌ورزید که برای اعتراف قتل همسرش در سال 2012 مجبور شده بود و پس از بازداشت از طرف پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته است. به گفته این اداره ادعای سیکانوان در مورد خشونت در جریان محاکمه‌اش به طور ضروری بررسی نشد. زینب سیکانوان زمانی که 17 ساله بود به این جرم عیبدار گردید. یک محقق سازمان عفو بین المللی در امور ایران در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی حکم دادگاه را در مورد سیکانوان ناعادلانه خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید که این شهروند ایران روز 2 اکتبر امسال قتل شد. شهباز شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان نواز شریف با اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری دستگیر شده است. مقامات پاکستان روز 5 اکتبر در یک بیانیه گفتند که وزیر عالی پیشین پنجاب را پس از بررسی چند ساعته بازداشت کردند. شهباز شریف که از سال 2013 تا 2018 به حیث وزیر عالی ایالت پنجاب ایفای وظیفه کرده است، به سوء استفاده از مقام در یک قرارداد دولتی متهم است. حزب لیگ مسلمان ها بازداشت شهباز شریف را محکوم کرد. نواز شریف سروزیر پیشین پاکستان سال گذشته به خاطر اتهام فساد اداری بر اساس حکم دادگاه از مقامش برکنار و سپس به زندان محکوم شد. در لاتوی روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب‌های سیاسی عمده در این کشور تلاش کردند که جلوی پیروزی سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان ناتو با روسیه 270 کیلومتر مرز مشترک دارد. 25% اهالی لاتوی را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در سال 1991 بعد پاشخوری اتحاد شوروی سابق استقلال خود را اعلان کرد. دادگاه در شهر سئول پرزیدنت پیشین کره جنوبی لی میون بک را با جرم فسادکاری 15 سال از آزادی محروم کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری رویترز او همچنین 11 میلیون دلار جریمه شد. پیشتر دادستان برای پرزیدنت پیشین کره جنوبی 20 سال زندان را طلب کرده بود، ولی خود او در مرافعه حضور نداشت. لی میون بک 76 سال است. او از سال 2008 تا 2013 رهبری کره جنوبی بود. بهار امسال او با گرفتن پاره از جمله شرکت سامسونگ عیبدار شد. و مونسرات کابالیه اوازخوان معروف اپرا در 85 سالگی در بارسلونا درگذشت. در مورد نشریه لا وانگواردیا در اسپانیا خبر داد. کابالیه در بارسلونا زاده شده، سال 1954 کنسرواتوری نزدیک تئاتر لیسه را ختم کرده است. کابالیه در چندین تئاترهای اپرای اروپا کار کرده، در نیمه سالهای 60 معروفیت کسب کرد. گفته می شود مراسم ویدا و دفن او روز 8 اکتبر برگزار خواهد شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مسئولان حزب دموکراسی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمانزاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه‌داران آن از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهکار کرده میگن این حرفها حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقادی اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزب را به طوری باید و شاید براه ماند. ولی در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی زیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اگر از روی صحبت او رئیس حزب ولایت سوات عبدالرحمن دوست و گفت که برای دعوا کردن اومدیم خانه رسام تن که در همون کنفرانس اسلام نکتیم اسما بعد این کنفرانس وقت اسما اسلام نکردیم همون کنفرانس نمیشود بعد این مخم و کنفرانس بکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب آید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان‌ناک کند، اما او نمی‌خواست.
و 27 اپریل چی خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکم فعالیت حزب دموکرات رو چون هم حزب فعال سیاسی ندید ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانعی پیشرفتی ما میشد.
حکمت الله سیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبدلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا راست است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه واسیم. خیلی من از اینا شم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروهی ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیتی حزب که من قناعت بخش نمیکرد چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
این زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی‌حد کرخت است و باید فعالیت آن جان‌ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر اسمازاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این بار اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضوف رئیس نوتعین ولایت بدخشان میگوید در ملاقات با او برخی پیشروهای غیر رسمی محلی در خاروق وعده دادند که به معرکه سپردن سلاح و هم تامین ترتیبات جمعیتی سهمگذار میشوند. روز 5 اکتبر در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در مقام رئیس ولایت بدخشان، یادگار فیضوف تصدیق کرد که در این واخوری طالب ایانبکوف، یادگار محمد اسلاموف و دیگر اشخاص تاثیرگذار در جامعه اشتراک داشتند. فیضوف که روز 1 اکتبر با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد، نگفت که ملاقات او با این نفران کی برگزار شد، ولی به گفته‌اش در صحبت آشکارا به او از جمله طالب ایانبکو و یادگار محمد اسلاموف وعده دادند که در مبارزه با نشئه‌مندی و جمع‌آوری غیرقانونی سلاح کمکی عملی می‌کنند.
صحبت کردیم و یکتر به این کار نشان دادند. البته این کار میکنیم در باره نشب مندی و نشه جلابه کنید و خیلی قاطعانه و دادن که در این کار کسی که دست دارد مرحمت و مثلا یرا کسی که دست دارد مرحمت سپارد ما چیزی که داره نگرد نیست باریم بسیم حالا بینیم که او بسیار صحبت اشکارو بود و بسیار صحبت روبرو بود.
این ملاقات در حال برگزار شد که به اطلاع مقامات در فرصت بیش از 2 هفته اخیر از ساکنان خاروق بیش از 150 میل سلاح جمع آوری شده است. به گفته مقامات اکثر این سلاح در نتیجه کارهای فهماندهی در اختیار مقامات سپرده شد. یادگار فیضوف رئیس بدخشان میگوید تا زمانی که سلاح در دست گروه های جنایت پیشه است نمیتوان وضع را به اعتدال آورد. رئیس نوی بدخشان همچنین گفت تلاش میکند جوانان را در این ولایت از تاثیر گروه های جنایت پیشه بیرون آورد.
تا دمی که سلاح در دست گروه جنایتکار است هیچ وقت جامعه آسوده زندگی کردن نمیتواند. بنابراین هرگاه بر واسطه باشد که این سلاح از دست آنها گرفته شود مردم از زیر تاثیر گروه جنایتکار آورده شود بخصوصا جوانان و بعد آنها زندگی آسایشتر انشاءالله تشکیل کردن برمیکنند.
جناب فیضوف افزود تامین ولایت قانون، گرفتن پیشراه جنایتکاری، قانون ویران کنی و مبارزه بی‌امان با مواد مخدر و میزدگی در سرخط کاری او همچون رئیس بدخشان قرار دارد.
ما همه قبلش را آوریم، هم با جوانان، هم با مادران خواهران، هم با پیرانسان، با کل مردم، با کل ساکنان، اینجا یکان کس بهتر شدن نمیتونه و خود همین گروه هم، یکان کس بهتر شدن نمیتونه.
رئیس نوی بدخشان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا در دست طالب ایانبکوف و دیگر پیشواهای غیر رسمی سلاح هست کوتاه پاسخ داد که در دست اینها هم هست، در دست دیگر آدمان هم. او گفت مقامات اخبارا دارند که در دست کی چه مقدار سلاح هست. یادگار فیضوف میگوید تا مهلت مقرر کرده رئیس جمهور 15 اکتبر در بدخشان حیات آسوده برقرار می شود. به قبل یادگار فیضوف در امر اجرای این کار با او تمام قشرهای جامعه در بدخشان همکاری میکنند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر از سوی اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت آید به مسئله کادرها همچون رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی گردید. او در این وظیفه شادیخان جمشید را عوض کرد که در پی انتخاب شدید امام علی رحمان از وضع ترتیبات در خاروق از مقام برکنار شد. در برابر شادیخان جمشید قسم زیادی مقامداران بدخشان نیز برکنار شدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها، شبو بردی دلی من بلای
میخوام که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حادثه‌ای که نزدیک 3 هفته پیش در دهه نوآباد ناحیه جامی رخ داد، امروز هم بسیاری ها را افسرده و غمگین می‌دارد. تلاش نجات گوساله‌ای که ناگهان به تشنابی حولی افتاد، جان 3 مرد دیگری ساکن دهه را گرفت. من آرزوی کریم این موضوع را ادامه می‌دهم. فاجعه روز 14 سپتامبر رخ داد. گوساله در یک حولی در دهه نوآباد جماعت افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامی ناگهان به تشنابی ساخت قدیمی افتاد. صدای داد و فریاد زنی را شنیدن، مردان همسایه برای نجات گوساله شتافتند، ولی نه گوساله را نجات دادند و نه خود را. در نتیجه یک آموزگار، یک کشاورز و یک خواننده مکتب هلاک شدند. محمد سعید صمدوف که تازه از بیمارخانه برگشته است، دوباره به کار آموزگاریش برگشت، ولی دردی مرگ فرزندی 28 سالش که بعدی سرش دو کودک دیگر یتیماند، او را هر ساعت و هر روز عذاب می‌دهد. محمد سعید صمدوف حادثه را به خاطر آورده گفت که فرزندش به کمک همسایه شتافت، ولی دیگر بر نگشت.
چقدر در آمد دنیا اونجا خواست که اکبروی سروب خلاص کردن، برای پسر همسایه خلاص کردن، هم قپم قپم که گویم ای هش رفت خب روز به پشت غلط دیدم خیر دمیان شب بند بودم بند میون فوشی دیگه مو او گفتم چیکار کوچیکام که دست بگیرم که دیگه نتونستم غلط.
محمد سعید صمدوف میگوید که تنها در بیمارخانه فهمید که پسرش را از دست داده است. سفرگل سمد و مادر 60 ساله هم ماتم دارد. در تلاش نجات جان گوساله دو پسری او جان دادند.
همین سبب سم یک گوساله برایم یک گوساله در اومده گوساله نبوده یا عجل بده برای بچه آره.
این مادر میگوید که نخست سهرابی 24 ساله خواست گوساله را نجات دهد، ولی از تشناب نبرآمد. بعدی او محمد جان 17 ساله خواست که برادرش را نجات دهد، ولی او نیست در داخل تشناب ماند. حسین اسماعیلوف پدر سهراب و محمد جان میگوید ناتوانی او در نجات جان دو فرزندش پیوسته عذابش میدهد و این صحنه وحشتناک مرگ پسرانش را همیشه در پیش چشمش است.
یک گومون زندگی بود، همون گو گسل در هنج ما انداخته بود، همون گسل میده که جوش گسل داو جنه می اونجا نکم هم چهل شیخ های همین در هم جغل زد ما همون را بگرفته بچه همسو با ایتاری دیوار و اکن نصیب عجل ای بچه که دیم بچه که خم هرش در پیش خم.
این خانواده میگویند بعد این فاجعه دست و دلشان از زندگی سر شد. گاو مادر گوساله ای به گفتشان به خاصیت را برده فروختند. این پدر و مادر با گذشت چند روز عکس های فرزندانش را میگیرند و گریه میکنند، ولی پزشکان میگویند که اگر آنها را سر وقت به بیمارستان می آوردند احتمال زنده بودنشان بوده است. پزشکان سبب مرگ سه جوان را در گازی پاروی و اخلاط تشناب میدانند که گازی بغی کننده خارج میکرده است. حبیب الله قادیروف یک مسئول بیمارستان مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر این شهروندان را سر وقت به بیمارستان می آوردند زنده می ماندند. از چهار نفری که در تشناب افتیدند تنها محمد سعید صمدوف نجات یافت. او می گوید همان لحظه ها یاد دارد که مردم او را به بندی در میانش بوده به بیرون برآوردند. ساکنان محلی میگویند که حادثه مرگ در تشناب بر اثر زهرالودشوی از گاز پارو کم نظیر است. ماه مرد سال جاری در ناحیه نمنگان ازبکستان هم مرد هنگام تلاش از داخل تشناب بیرون کشیدن تلفن نوی آیفون درگذشت. طبیبان گفتند که این مرد از گاز نفسگیری تشناب جان داد. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشناب حفظ شده است، ولی دانشمندان میگویند که در نتیجه سالهای زیاد در چقوری دارای یک شکافه جمع شدن اخلاط گاز نفسگیری میتواند حاصل شود که در نتیجه نفسکشی انسان باعث مرگ می شود. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر خوجند یک مسئول شرکت بلیت فروشی را با جرم فریب مشتریان و از خود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سامانی معادل 1,000 دلاری آمریکایی جریمه بست. بختیار غنیف خزیندار شرکت آریان تریدینگ اینچنین 2 سال از حق کار در این وظیفه محروم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. ماموران دادستانی بختیار غنیف را ماه سپتامبر امسال در پی شکایتی 2 نفر بازداشت کردند. مشتری ها شکایت کردند که غنیف با آنها بلیت هواپیمای خطسیر مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه با 3200 و 3480 سامانی فروخته است. تفتیش اولیه پرونده را دادستانی انجام داده، خزیندار آریان تریدینگ به شرط تا زمان انجام تفتیش ترک نکردن محل زیستش در آزادی قرار داشت. غفران غنیف رهبر شرکت آریان تریدینگ پدر بختیار غنیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها قرار دادگاه را قبول دارند. او افزود هم صحبتی ما گفت پسرش از کسب بلیت فروشی هواپیما دل سرد شده است و در آینده پی کسب و کار دیگری خواهد شد.
کار نو
بلیت گران هواپیماها یکی از مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و به خصوص برای مهاجرانی کاری به حساب می رود، چون که هر سال در بهار تابستان اوج سفر و بازگشت مهاجران قیمت بلیت هواپیماها به روسیه بسیار گران می شود. مشتریان در حال علیه خزیندار شرکت آریان تریدینگ در خوجند بختیار غنیف 28 ساله از قیمت فروشی بلیت هواپیما شکایت کردند که امسال ماه ایول در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیماها به سمت مسکو به طور بی‌سابقه بالا رفت. بنا به ارزیابی بانک ملی ماه ایول همین سال نرخ بلیت هواپیماها یک بار 47% و قیمت چیپته دوشنبه مسکو بیش از 60% گران شد. مثلا نرخ بلیت خوجند مسکو تا 4,500 سامانی معادل تخمیناً $480 بالا رفت. شرکت های تاجیکستان چون همیشه علت گرانی بلیط ها را به گرانی قیمت سوزشواری ربط می دهند، اما مسافران را بر اضافه گرانی قیمت بلیط با توقف در فرودگاه دویوم به نقطه اصلی پرواز کردن هواپیمای شرکت های داخلی مجبور کرده است که راه دیگری سفر به خارج کشور را پیدا کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
تو برگزاری محاربه مجارو برانگیز حبیب نورماگامدوف و کونور مکرگور در لاس ویگاس آمریکا روزهای به شمار میموند، ولی هزارها کیلومتر دورتر از مکان محاربه در تاجیکستان صدها هواخواه این رقابت دست و پنجه نرم کردند. در برابر هیجان و انتظاری مخلصان یادی، اداره های بوکمیکری تاجیکستان هم با رقابت دو ورزشگر محاربه های بدون قاعده آماده میشوند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. طوری معلوم میشود در تاجیکستان طرفداران بازی به دو گروه تقسیم شدند، گروهی از نورماگامدوف و گروهی دیگر از مکرگور هواخواهی میکنند. برخی به طرفداری از جنگاوری مقبولش شرط گذاری هم کرده است. رقابت حبیب نورماگامدوف و کونور مکرگور در مسابقه UFC با وقت لاس وگاس شامگاه روز 6 اکتبر و با وقت دوشنبه صبح 7 اکتبر برگزار می شود. هواداران تاجیک نیت دارند روز یکشنبه این بازی را توسط پخش همزمان اینترنتی تماشا کنند. مسئولان مرکزهای بوکمیکری در دوشنبه میگویند توجه به این بازی خیلی زیاد است و آنهایی که شرط گذاری میکنند از 10 سومونی تا 30,000 سومونی خود را علاقه به پیروزی این یا آن ورزشگر گذاشتند. امیدی هر یک نفر این است که در پی پیروزی نامزد مورد نظرش فایده خوبی به دست میآورد. پرسش های پیشکی این مرکز ها نشان میدهد که مخلصان تاجیک به پیروزی حبیب نورماگامدوف بیشتر باور دارند. این مرکز ها به غلبه کونور مکرگور با کیفیتنت 2124 شرط بندی کردند، در حالی که پیروزی نورماگامدوف با کیفیتنت 1.51 برابر است. عادتا از سوی اداره های بوکمیکری کیفیتنت نفری که آنها غلبه اش را پیشگویی میکنند پایین تر مونده میشود. یونس جان رسولوف، کارمند یکی از مرکز های بوکمیکری، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این محاربه افراد زیادی را پشت در این مرکز های بوکمیکری آورده است.
نه حسی خیلی که این مردم به حیرت آوردگی خیلی بعد یکم بار ایدم مقصد هست بودم بوی پیش ای فیودر ملینکو بود و یو بودن خیلی بعد به فکرم چی نکده بودن ده اینترست نه غلبه بود اون بود.
ظاهرا اکثر جوانان تاجیک هم صبح 7 اکتبر غلبه حبیب نورماگامدوف را انتظارند. این ورزشگر نسبت به کونور در تاجیکستان هواداری بیشتر دارد. گروهی به خاطر مسلمان بودنش و برخی دیگر به خاطر اظهار نظرهای او در مسائل مختلفی اجتماعی و سیاسی از حبیب جانبداری میکنند. جمال الدین طاهیرف یکی از صدها جوان است که حبیب نورماگامدوف را مخلصی میکند. او محاربه حبیب و کونور را رویداد کم نظیر میداند و خودش هم بی‌صبرانه صبح 7 اکتبر را انتظار است.
اگر که حبیب که مغلوب باید خیلی نمیدونم، من طرفدار حبیب هستم تا آخر، میخوام که طرفدار حبیب باشم.
اما به فرق از جمال الدین، یونس دولتوف یکی دیگر از مخلصان حبیب نورماگامدوف به خاطر آن از او جانبداری میکند که در هیچ یک از 26 محاربهش مغلوب نشده است. یونس میگوید هنوز از زمانی که سنه برگزاری محاربه این دو ورزشگر معلوم شد، هر روز میان او و دوستانش بحث ها سر میزند و هر نفر با طرفداری از ورزشگری دوست داشتش دلیل ها پیش میآورد.
وای ورزشگری کوهستانی میباشد، یعنی که همیشه در کوه ها، همیشه در جای های طبیعتی مشق و تمرین کرده است و مکرگور باشد. این شرایط هایی که حبیب داشت، این شرایط ها را ندارد و نمیتواند که بر مقابل حبیب ایستد.
قوه آزمایی نورماگامدوف و مکرگور صبح 7 اکتبر به طور زنده در تالارهای سینمای دوشنبه نمایش داده می شود و پیش بینی می شود که مردم زیادی برای تماشای آن می روند. یکی از مکان های اصلی نمایش این جنگ هم در دوشنبه سپورت برای استقلال است. تالار این مکان علاقه با عکس و ویزه های این دو ورزشگر آرایفته است. مسئولین می گویند تمامی کرسی های تالار از سوی هواداران کیرو شده است. نگین صدیقوه، یک نماینده سپورت بر، روز 5 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محاربه حبیب نورماگامدوف و کونور مکرگور مستقیما توسط شبکه های تلویزیونی که آن را پخش می کند نمایش داده می شود. این شب و روز در خیابان های دوشنبه هم آویزه های زیاد را با عکس های این ورزشگر مشاهده کردن آسان است. تحلیلگران نبرد این دو ورزشگر را تاریخی می دانند و می گویند شانس غلبه 50-50 است. ولی در میان آنهایی که این رقابت تاریخی را انتظارند، آنهایی هم هستند که به محاربه های بدون قاعده نظری انتقادی دارند. چون این موقع را بیشتر آنهایی بیان می کنند که این بازی ها را خشونت آمیز می نامند و می گویند که این بازی ها در بازی های رسمی ورزشی از نظر بی‌رحمی بیشتر فرق می کند.
رادیوی آزادی،
مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا شرکت های اودیت بحران بانک ها را پنهان کردند؟ بانک ملی تاجیکستان 3 شرکت اودیت را برای دروغگویی از حق کار محروم کرد. مجوز ندارند. 4 شرکت استخراج طلا در جنوب تاجیکستان از کار ماند.
قبل از بررسی موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حجم عمومی قرض‌های مشکل در بخش بانکی تاجیکستان به اول ماه آگوست سال روان نزدیک 1.9 میلیارد سومانه یا معادل 200 میلیون دلار را تشکیل داد. نزدیک 32% قرض‌های به تأخیر افتاده با ارز ملی سومانه و بیش از 68% آن با اسعار خارجی داده شده است. حجم قرض‌های مشکل با ارز ملی 602 میلیون سومانه و با اسعار خارجی 1.296 میلیارد سومانه را تشکیل می‌دهد. دو بانک بزرگ تاجیکستان اینک سال سیوم است که پولهای امانتی میزاجان خود را برگرداندن نمی توانند و این حالت را در نوبت اول به آن نسبت می دهند که قرضهای به دیگر میزاجان داده اشان را گرفتن نمی توانند. چنین مشکلات در اگرانویست بانک و تاجیک صادرات بانک، همچنین در بانک های موردی بر همدهی قرار داشته تاشبران بانک و فنان بانک جای دارد. از 15 اکتبر در دوشنبه نرخ ها به آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای اهالی و تشکیلات های تجارتی بالا برده می شود. نرخ 1 متر مکعب آب برای اهالی با نظر داشته نشان دهنده 2.34 سومانه نرخ خواهد داشت. ساکنانی که خانه هایشان حساب کنند نصب شده است برای 1 متر مکعب آب و کاریز 2.34 سومانه و آنهایی که حساب کنند ندارند هر ماه بستر هر اعضای آیله 8.42 سومانه پرداخت میکنند. 1 متر مکعب آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتی 6.73 سومانه پرداخت می شود. برای تشکیلات های بودجتی از ماه ینور سال 2019 نرخ 1 متر مکعب آب 2.66 سومانه مقرر می شود. شرکت CA Minerals در کان یک جلوه واقع در ناحیه مرغاب به استخراج نقره شروع کرد. در این باره روز 17 سپتامبر آژانس ریترز خبر داد. کان نقره در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر بوده. تا حال شرکت به این طرح بیش از 90 میلیون سومانه و یا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. کارخانه توان استخراج 50000 تن معدن در یک سال را دارد که تخمیناً 12.5 هزار تن نقره صادر می شود. ذخیره های نقره کان یک جلوه 205 هزار تن نقره حساب شده است، می نویسند منبع. کارهای آموزشی کان یک جلوه هنوز سال 1960 در دوران شوروی آغاز شد. بعد این سال 1984 تا سال 1991 تحقیق ذخیره های این کان براه مانده شد. در دوره استقلالیت سال 2007 شرکت قزاقی CA Minerals لیسانس یا اجازت نامه استخراج نقره را به دست آورد، ولی کاری کارخانه تازه شروع شد. مهلت استخراج نقره در این کار 12.5 سال را تشکیل می دهد. انجمن اقتصادی جهان در یک پژوهش نو گفته است که 52% کارهای فعلی را تا سال 2025 ماشین‌ها یا ربات‌ها اجرا خواهند کرد. فعلا این رقم به 29% می‌رسد و تا 7 سال دیگر 2 برابر افزایش خواهد یافت. انجمن در بخش دورنمای کار 2018 گفته است ربات‌ها جای آدمان را در وظیفه‌های چون حسابداری، مدیریت مشتری‌ها، صناعت، پشت، منشیگی و غیره عوض می‌کنند. انجمن اقتصادی جهان همچنین همزمان میگوید شغل‌های مثل فروشندگی، بازاریابی خدمات مشتری‌ها همراه با تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی با توانایی‌هایشان را سعی قلدهند. انجمن به حکومت‌ها توصیه می‌دهد که برای کارگرانی که در راستای تهدید این تغییرات چشمگیر قرار می‌گیرند، شبکه‌های امنیتی گزارش به صفت نو و کار نو را آماده کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیتوری را به دروغگویی عیبدار کرد و آنها را از حق کار در کشور محروم نمود. مسئولان خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 20 سپتامبر گفتند شرکت های گراند تارتون، شه عدالت، بی ام جی عدالت بنابر پیشنهاد کردن خلاصه نادرست از روی خط شرکت های اودیتوری خارج کرده شدند. بانک ملی در مورد این قرارش جزئیات بیشتری نداد و معلوم نیست برای پیشکش کردن کدام معلومات ناصحیح این شرکت ها از فهرست اودیتورها بیرون گردیدند. محروم کردن این شرکت ها از حق برگزار کردن اودیت در حالی است که در گذشته محض یکی از همین شرکت ها گراند تارتون شروع از سال 2008 فعالیت چند از بانک های بزرگ تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و تاجیک صادرات بانک را تفتیش کرده بود. هرچند در ارزیابی های گراند تارتون فعالیت بانک ها معتدل تصویر می شد، اما شروع از سال 2015 به این طرف تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. هم صحبتان ما که از جزئیات این قضیه آگاهند گفتند محض اودیت اگرو اینوست بانک برای گراند تارتون دردسر ساز شد. بانک ملی تاجیکستان گراند تارتون را به خاطر روی پوش کردن مشکلات جای داشته در فعالیت بانک ها از حق تفتیش منبعدم محروم کرد، گفت هم صحبت ما. گورگن اکاپیان رهبری شرکت گراند تارتون در تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عین زمان در حال تهیه کردن یک پاسخ رسمی وابسته به این قضیه است. اکاپیان گفت گراند تارتون در خلاصه اودیت سال 2015 به مشکلات اگرو اینوست بانک صریحتا اشاره کرده بود. او گفت
Мы действительно подчеркивали в своей отчетности мнение, то, что у нас есть сомнения относительно того, насколько...
Мы در خلاصه همون گفته بودیم که به ادامه کاری اگرو اینوست بانک شک داریم. اینکه بانک ها به مشکل گرفتار شدند به ما دخل ندارد. اما کدام قوه های منفیت داره اون را به ما وابسته کرده استادند.
Ну, с нами это, по крайней мере, слава богу, не связано, хотя... есть какие-то силы, которые пытаются это связать.
Хабибулло Ризоев, як мутахассиси соҳаи молия, мегӯяд, ширкатҳои аудитии бояд холисона ва ба вазъи молиявӣ ва дахлу харҷи ширкатҳо, хусусан банкҳо, баҳо диҳанд, чун сармоягузорон ва амонатдорон дар бораи вазъияти воқеии банк аз хулосаи аудит маълумот бояд бигиранд. Ӯ гуфт:
"Тарафдори роҳбарияти تشکلات اودیت نشودگی شده هم بودی های آنها خوش میکنند می همش به اینا بعد من میگیرد می بعد همین حالت بیتوند و وی آورده رساند یا شدنی خفا مفلش شوی همین حالت آورد که برای همین لیسنس این کمپانی رو بازخوان شد.
بانک ملی تاجیکستان سال روان با یک قرار حکومت نهادی تنظیمگری فعالیت شرکت های اودیتوری تعیین شده است. خارج کردن اسم این شرکت ها از فهرست شرکت های اودیتوری به معنی است که من بعد آنها حق گذرانیدن اودیت در شرکت های مولوی و بانکارا نخواهند داشت. با ابتکار بانک ملی تاجیکستان امسال به قانون درباره فعالیت اودیتوری تغییرات وارد کرده شد. طبق تغییری وارد شده به ماده 24 این قانون تشکیلات اودیتوری و اودیتور انفرادی برای دادن خلاصه ناصحه و یا بردروغ مسئول می باشد. شرکت گراند تارتون یکی از سازمان های بزرگ اودیتوری بین المللی مرکزش در شهر لندنی بریتانیا است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بعد آن که چهار کارخانه تیلای شگنوف در ناحیه خوبلنگ ولایت ختلان نتوانستند دوباره اجازه فعالیت را به دست بیارند، صدها نفر از کار آزاد شدند. عزیز خوجه صفالوی 33 ساله در کارخانه تیلای گنج به حیث راننده کار میکرد و هر ماه به بودجه خانوادش 1000 سامانی وارد میشد. یک سال قبل به او گفتند که موقتا به رخصتی بیموز رود و پس از دریافت مجوز دوباره به کار خواهد آمد. اما پس از یک سال انتظاری برایش خبر رسانیدند که امید را از کار بکند. عزیز خوجه اول خواست به چارواداری مشغول شود و حالا کسب رانندگی را به عرابه‌کشی در بازارهای شهری دوشنبه عوض کرده است. او گفت:
وقتی کور اومدیم همینجا کور کردیم، حاضر میگن که ما آدمای بدکمی تا میگیریم شما را قبول نمیکنیم. ما میسول نه در وقت خطی و اول کور کردیم اومدیم، حاضر میگن که نه برین شما جواب ما دیگه نمیدیم چیکار کنیم.
او میگوید از حساب کار در کارخانه استخراج طلا چرخ زندگیش را میگرداند. حالا در پایتخت عرابکشی میکند چون کار دیگر ندارد. یک سال قبل در جماعت شگنوی خوبلینگ 8 کارخانه طلا فعال بود. حالا کارخانه گنج، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد به دلیل نگرفتن اجازتنامه فعالیت خود را پر را قطع کردند. بنابر اطلاعی دریافتی مهلت مجوز دو کارخانه دیگر پامیر و سیوز زر نیز به اتمام رسیده است و آنها در تکودوی گرفتنی لیسنسی هستند. فعلا در شگناو کارخانه دولتی طلای تاجیک و کارخانه خصوصی آدینا رسما فعالند و بس. یک مسئول یکی از کارخانه هایی که از فعالیت مانده است گفت در اول کارگران به رخصتی بیموز فرستاده شدند چون باور داشتند صاحب مجوز خواهند شد. اکنون پورا جواب دادیم چون دیگر امیدی کار نیست. هرچند درخواست دادیم به ما اجازت فعالیت ندادند. سببش را هم نمیگویند، افزود او. رئیس ناحیه خوبلینگ میگوید به سبب از کار ماندن کارخانه های طلا در این منطقه بیش از 600 نفر بیکار ماندند. او ماه اوگست در صحبت با خبرنگاران گفته بود که از میان این افراد تقریبا 300 نفره صاحب دیپلم و اختصاص را به کارهای مختلف جلب کردند، اما 300 نفره دیگر همچنان بیکار ثبت نام شدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوبلینگ گفت کمیسی ویژه در حکومت است که باید بعدی آموزش اجازت نامه بدهد. وقتی اجازه ندادند کارخانه از بین می رود. ما چندی از کارگران بیکار مانده را در طلای تاجیک جای کردیم. کدام دیگر معلومات داشت در مکتب و بنگاه های طبی و جای کار تامین شدند، گفت او. در جماعت شگناو ناحیه خوبلینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. کارکرد طلای شگناو در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه براه مانده شده است. طلای شگناو یکی از بهترین نوی طلا در تاجیکستان گفته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی طلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان می گویند هنگام جنگ شهروندی شگناو مال قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمی دادند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت‌های چین به ذخیره‌های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان‌های طلا توجه خاص ظاهر می‌کنند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کانهای دعابه شرقی و کمرغ در ناحیه عینی و کانهای مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چه
چشمه هایم را دمی بینم ندیدم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در دوری نهمی المپیاده جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد. تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف و امین قابیلف و علی شیر کریموف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 6 امتیاز گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده ای امریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسبان در جایهای از 2 تا 5 قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در زینه 67 جایگیر شده است. ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آستریا با حساب 5-3 شکست خورد. در حتی دسته زنانه تاجیکستان در دور نهم المپیاده جهانی مقابل آستریا تنها ندژده انتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقت زنان تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسبان در زینه های 2, 3 و 4 جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. المپیاده جهانی شاهمات در باتومی 6 اکتبر به پایان می رسد. مسابقه بین المللی آید به جودو برای جام پرزیدنت تاجیکستان که 2 اکتبر در قصر تنیس شهر دوشنبه شروع شد، 5 اکتبر به انجام می رسد. در این مسابقه که برای بار 6 دایر شده است، حدود 250 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. مسابقه امساله از روی 7 وزنها میان مردان صورت گرفته است. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه در هر یک وزن بجز مدال و افتخارنامه جایزه های مالی سپرده می شود. به غالب 10,000 سامانی، برای جای دویم 5,000 سامانی و برای جای سیوم 3,000 سامانی مقرر شده است. تیم فوتبالی ریگر تدزی ترسونزاده که 26 سپتامبر در بازی جوابی چارک نهایی جام تاجیکستان در میدان خود بر تیم ختلانی باختر با حساب 5-1 پیروز شد، به دور نیمه نهایی راه یافت. در بازی اول نیز ریگر تدز در مهمانی ختلان را با حساب 3-0 شکست داده بود. همین طریق ریگر تدز 4 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام تاجیکستان گردید. محمد جان حبیب اللویف، سرمربی دسته ریگر تدز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با این جام تاجیکستان برای دسته همچون برای من همچون مربی خیلی مهم بود. کوشش میکنیم که در بازی آینده چمپیونات هم بازی خوبی شد و مبارزه رو دوام بدیم.
به این ترتیب دسته ریگر تدز در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان با تیم خوجند شهر خوجند رقابت میکند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دو دسته شهر دوشنبه استقلال و دوشنبه 83 برپا میگردد. بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 14 و 15 اکتبر و بازی های جوابی روزهای 17 و 18 اکتبر برگزار می شوند. تیمی منتخب نورسانی تاجیکستان که بر تیمی کوریای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد، به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله راه یافت. اینچنین فوتبال بازان نورس تاجیک صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. بازی چورک نهایی قهرمانی آسیا میانی دسته های منتخب نورسانی کوریای شمالی و تاجیکستان شامی یک شنبه 30 سپتامبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور پایتخت مالایزیا برپا گردید. حساب را در دقیقه 14 بازیگری منتخب تاجیکستان رستم سویرف باز کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 69 ری هون عضو دسته منتخب کوریای شمالی حساب را برابر نمود. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره معلوم شد. دروازه‌بان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مهردین حسنف که دو توپی زده بازیگران منتخب کوریای شمالی را برگرداند، غلبه دستش را با حساب 4-2 تأمین نمود. زینالدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان پس از پیروزی بر تیم کوریای شمالی اظهار خوشحالی کرده گفت:
خیلی خیلی که میدونه که بازی بیاد وزنی بازش ما خیلی شدیم، خیلی خزانه ما بایی بایی چی بینجام خیلی تایرو دیدیم، خیلی رحمتی کلوم با فدراسیون فوتبال خدا با چورا کباب تا.
در بازی دیگری چورک نهایی منتخب ژاپن بر تیم عمان با حساب 2-1 غالب آمد. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان در دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله با منتخب کره جنوبی رقابت میکند. فوتبال بازان نورس کره جنوبی در بازی دور چورک نهایی که روز 1 اکتبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور مالایزیا دایر شد، تیم هندوستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی دیگری چورک نهایی میان تیم های منتخب نورسان اندونزیا و استرالیا با حساب 3-2 به نفع استرالیایی ها به پایان رسید. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان در نیم فینال با تیم کره جنوبی روبرو می شود. اسلام زویرف بازیگر کلیدی دسته منتخب نورسان تاجیکستان از آن اظهار خرسندی نمود که فوتبال بازان نورس تاجیک بعد 12 سال صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. وی افزود:
مقصد اساسی ما در این مسابقه با چمپیونات میبر اومدن بود. ما این کوشش خود رو کردیم. صد آفرین به اون مخلصان میکنم. در شهر بگونه اومدن ما رو دستگیری نمودن. میخوایم که فوتبال تاجیک پیش رود. همینطور مخلصان ما رو مخلصی نمایان.
باید تذکر داد سال 2006 دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پولاد خودیرف برنده مدال های برنجی قهرمانی آسیا گردیده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله در کره جنوبی شرکت ورزیده بود. آقای قادرف میگوید:
خصوصا مربیانی که با این دسته کار کردن، تمامی همون شتابی که با دسته کار کرد حاصلی همون هم معلوم شد که دسته بسیار خوب تیاری نازیده است و ارزوهای ارمانهای ده ساله های مخلص فوتبال تاجیک جمعه عمل پشید و ما این را اولا برابریت فدراسیون فوتبال تاجیک برابریت دسته منتخب تبریک و مبارکباد میگویم.
فروخ قادیروف که سال 2006 به حیث بازیگری دسته منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا با مدال برنجی سرفراز شده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است، درباره دستاورد جدید دسته منتخب نورسان تاجیکستان چنین گفت:
در دسته اول هر دو تیم ها به هجوم بسیار نمی رفتن به خاطر که بازی حل کننده بود، ولی بعد از 15-20 دقیقه تیم نورسان بسیار یک بازی جالب نشان داد. تمام مخلصا دیر باز پزمان این غلبه بودن و پزمان چمپیونات جهان بودن.
به این ترتیب دسته منتخب نورسان تاجیکستان مبارزه را برای مدال های قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله که در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور روز 7 اکتبر به پایان می رسد ادامه می دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمی منتخب زنانه تاجیکستان که اخیراً در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی مقام چهارم را صاحب شد، از حق شرکت در مرحله دوم محروم گشت. مسابقه انتخابی در این گروه نیمه دویمی ماه سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با شرکت تیم‌های منتخب تاجیکستان، تایلند، ایران، جزیره‌های ماریانی شمالی و سنگاپور دایر شد. منتخب تایلند که در همه بازی‌هایش غالب آمد، با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم ایران با 9 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در میدان خود راحت را از دست داد که این باعث نگرانی مخلصان و متخصصان ساحه گردیده است. در این موضوع گزارش همکارم امریدین عالیموف را بشنوید.
مدینه دولتوبای 14 ساله در تیم منتخب زنانه کشور در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند. میگوید شرکت در بازی های انتخابی جام آسیا بین دختران زیر 16 ساله برایش درس خوبه برای درک اشتباه های خود و همدستگانش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل زد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان ناباورانه بود.
خیلی مشت расслабленными. Мандраж тоже действует иногда.
شکست با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی‌های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقیدها قرار داد. دوستداران فوتبال که رفت بازی‌ها را نظاره می‌کردند از آن تأسف می‌خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته‌های مهمان مبارزه برابر نشان دهند. دسته منتخب زنانه تاجیکستان تا 16 ساله در بازی اولینش از تیم سنگاپور با حساب 1-4 شکست خورده، در بازی دومش بر تیم جزیره های ماریانه شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دختران فوتبال بازی تاجیک دو بازی این بعد را با تیم های تایلند و ایران با حساب 1-0 باختند. زیبا گسیموا و یاور سرمربی تیم منتخب زنانه تاجیکستان میگوید
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل‌های مغلوبیت دختران ما در سابقه بین‌المللی بود.
در تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 30 نفر دختران را از ناحیه‌های مختلف کشور شروع از فرخور تا خوجند و نورک جلب کردند. زیبا گسیموا میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایطی بهتر فراهم آورد.
تمرین های اساسی رو باید پیوسته براه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشور های همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال که امسال تأسیس یافت فعال باشد. این تجربه و شانس غلبه در سبقت های بین المللی را بیشتر میکند. فوتبال باز دختران تاجیک حالا بعد چند روزی تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند. مدینه بعد این سبقت ها به خلاصه آمده است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تکتیکی، تکنیکی و روانی رشد بدهند و بیشتر تمرین کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
موسیقی
رادیو